بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث. فَيَمْلَأَ اللَّهُ الْأَرْضَ بِهِ قِسْطًا وَعَدْلًا بَعْدَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَيُمَتِّعَهُ فِيهَا وَيُنَجِّزَ بِهِ وَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ. شعار خوبه، اما شعور یه چیز دیگه هست. شعار گاهی خوب نیست، اما شعور همیشه خوبه. خوبی شعار مطلق نیست، اما خوبی شعور مطلق. هر چه بیشتر بهتر، هر چه انسان فهمش معرفتش بالاتر بره، شعارهایی رو که میده این شعارها رو بیشتر بفهمه. یعنی چی بود؟ چی گفتیم؟ چی شد؟ وقتی به آیات الهی نگاه میکنه یه ظاهر نبینه، به عمقش پی ببره. آیات تکوینی خدا رو میبینه تو عالم، یه لذت چشمی سر منظره ای فقط نبره. این میشه شعار سطحی، به شعورش برسه، به عمقش برسه، به حقیقتش پی ببره و منتقل بشه. آیه است دیگه، داره یه حقیقتی رو به ما نشون میده. ما اگر که به اون حقیقت رسیدیم، برای ما آیه بوده، آیه شد. اگر نرسیدیم حجاب شد. فرق آیه با حجاب اینجا معلوم میشه، همونه، یک چیزه. یه وقت میشه آیه، یه وقت میشه حجاب. یه وقت شما تو همون ظاهرش و لذت ظاهریش متوقف میشی، بسنده میکنی، جلوتر نمیری. یه وقت نه، ازش عبور میکنی، از دنیا عبور کن، رد شو. محل عبور است، از دنیا دار و ممر، محل مرور است. عبرت بگیر، یعنی عبور کن، درش متوقف نشو. و الا میشه حجاب، متوقف بشی، همون چیز دیگه نیست. یکیم حجاب ها یه چیزایی هم غیر از آیه ها، نه، همون آیه ها تبدیل میشه به حجاب. بسته به من و شما داره که درش متوقف بشیم یا ازش عبور کنیم، عبرت بگیریم، رد شیم، گذشت کنیم، اهل گذشت باشیم، اهل فداکاری و گذر باشیم. از دنیا باید گذشت، از غیر حقیقت باید عبور کرد. همه چیز رو باید فدای حقیقت کرد. این میشه معرفت. اهل شعور باش، اهل معرفت باش، این میشه هدف. وظیفه گاهی باید شعارم بدیم، گاهی باید از ظاهرم بهره ببریم، گاهی هم نه. گاهی باید که از ظاهر هم لذت ببریم، گاهی هم نه، مطلق نیست. اما شعور مطلق. حقیقت یک بیشتر نیست، شعور یک حقیقت بیشتر نیست، تجلیات مختلف داره. تجلیات مختلفش تو قالب شعارها خودشو نشون میده. شعارها متعدده، مختلفه. شعائر گوناگونه، چون ظاهره، تعدد داره. آیه ها جمع آیه میشه، آیه ها، آیات زیاده. اما همه اینها یک حقیقت رو داره نشون میده. حقیقت یکی بیشتر نیست. یه وقت ما به آیات تکوینی الهی نگاه میکنیم، یه وقت به آیات مکتوب قرآن و الهی نگاه میکنیم. اینا هم آیات خداست. به ظاهرش نگاه کنیم و در ظاهرش متوقف بشیم میشه حجاب. از ظاهرش عبور کنیم و به حقیقتش منتقل بشیم میشه آیه. خدا میفرماید که انتم الاعلون، شما از همه بالاترید. میفرماید شما همیشه پیروزید، نصرت خدا با شماست، با مؤمنه. خدا همیشه شما رو یاری میکنه. یه وقت اینو ما به عنوان یه شعار میگیم و رد میشیم که آقا مؤمن همیشه پیروزه، همیشه منصوره، مورد یاریه. خذلان و عدم نصرت نداره، همیشه یاری میشه. میگیم خب خدا گفته، قرآن گفته، خب ما هم قبول میکنیم دیگه. هنوز این ما به حقیقت نرسیدیم، نفهمیدیم که چرا یک انسان الهی هیچ وقت شکست نمیخوره. انسان الهی برای این شکست نمیخوره که انتظار همه چیزو همیشه داره، آماده است. اگر گفتیم یه معنای انتظار همینه، پر بیراه نگفتیم. انتظار همه چیزو همیشه داره. از هیچ چیزی باک نداره، خوف نداره، ترس نداره. میگه چی میخواد بشه مثلا؟ شعور داره. شما حسابشو بکن، اگر یه کسی اینجوری بشه از هیچی نترسه. یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، هیچ وقت تو دلش خالی نشه، انتظار همه چیزو داره، میگه حاضرم، آمادم، دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست که، برو بریم. خب این میره که میره دیگه، برو بریم دیگه. رفت. کسی جلو داره این نمیتونه بشه. چرا؟ چون همه یه چیزایی دارن که براش بترسن، ازش بترسن، همه. همه همیشه یه چیزایی دارن که به خاطرش میترسن. چرا خدا زورش از شیطان بیشتره؟ خدا زورش به همه میرسه، برای اینکه خدا چیزی نداره برای از دست دادن، برایش هیچ فرق نمیکنه که چه اتفاقی میافت، دنیا چی میشه مثلا. خب هرچی میشه، خدا هست میگه به من چی، میگه به من چی. خب خدا دنیا رو من خلق کردم، همینجوری ها بشه دیگه، این اتفاقا بیافت. انسان الهی هم اینجوری میشه، براش هیچ فرق نمیکنه اصلا دنیا چی میشه. خب چی میشه، هرچی میخواد بشه. دنیا رو میگه من خودم خلق کردم دنیا رو اینجوری بشه، اصلا کار خودم بود، چون با خدا قاطی شد دیگه، یکیش خودش از خدا که جدا نمیبینه که. همه مردم کافر بشن، گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. میگه اگه من میخواستم همه رو هدایت کنم برام کاری نداشت، خب همه هدایت میشد، نخواست، خودم نخواستم. کمبود ندارم، کسری ندارم، تو منتظر این باشم یه چیزی بشه، یه اتفاقی افته، مثلا یه کسی ایمان بیاره یا نیاره، یا دلم یه چیزی بخواد بخوام اون اتفاق بیافته مثلا. هیچ، همش مال خودمه، همش خودم اینا همه رو چیدم، تنظیم کردم تو عالم این اتفاقا بیافته، اینا برن بالا، اونا بیان پایین، چیزی برای دست دادن نداره. انتظار همه چیزم داره، میگه هر چی شد بشه. علت این که ما همیشه پیروز نیستیم، همیشه یاری نمیشیم، این ترسیست که تو وجود ما از این که چی میشه این وجود داره، برای اون فرق میکنه که چی بشه. ان العزت لله جمیعا، عزت همش مال خداست. یعنی اگر شما الهی شدی، با خدا یکی شدی، قاطی شدی، همیشه عزت داری، همیشه عزیزی. هیهات من الذله، این فقط مال امام حسین نیست تو روز عاشورا، مال همه اولیاء خدا در طول تاریخ. هیهات من الذله، یعنی هیچ وقت ما رو نمیتونید شما از خدا جدا کنید، این مطلقه. اینجور نیست که مثلا بگیم حالا توی یه مقطعی میگیم خب ما حالا زیر بار ذلت بریم. نه، عزت و ذلت لله جمیعا. یعنی چی عزت لله جمیعا؟ همش. یعنی اینجوری نیست که شما خیال کنی که عزت وقتی شما مردم مثلا ازت تعریف کنن شما عزت پیدا میکنی. نه، این عزت لله جمیعا. نگاه کن ببین خدا ازت تعریف میکنه یا نه، با حق هستی؟ اگه هستی عزت، حالا همه مردم هم در بین مردم تو مثلا ذلت داشته باشی، عزت نداشته باشی، باش تو عزیزی. مگه همه مردم خدا رو قبول دارن؟ مگه خدا پیش همه مردم عزیزه؟ این عزت نیست. ان العزت لله جمیعا، همش مال خداست. هیچ کس نمیتونه عزت به دست بیاره از غیر طریق خدا. تمام. ولو همه دنیا هم ازش تعریف کنن، بگن این ابرقدرته، این نمیدونم چی چیه، این فلانه، خیلی تعویلش بگیرن، احترام بذارن، اینا نیست عزت، ذلته. ان العزت لله جمیع، همش. حالا اگر تعداد اینایی که اینجوری میشن میتونن بگن که هیهات من الذله، یعنی با خدا رابطه شون رو جوری اصلاح کردن که همون جور که ان العزت لله جمیعا، به اینا هم میشه گفت که ان العزت، یعنی میتونه بگه هیهات من الذله، یعنی همین دیگه، یعنی ان العزت له جمیعا. این هم جزء اونا شد که با خدا یکی شد و قاطی شد و هر چی راجع به خدا میگی راجع به اینم بگو. عزت اینجا مطلقه، همیشه خوبه. اینکه صلح کنیم، سازش کنیم یا سازش نکنیم، مثلا یکیش میشه عزت یکیش میشه ذلت، این صلح کردن یا صلح نکردن این مطلق نیست. گاهی ممکنه یکیش خوب باشه یکیش خوب نباشه، یکی برعکس بشه. یه جایی باید صلح کنی، یه جایی نباید صلح کنی، یه جایی باید سازش کنی، یه جایی نباید سازش کنی. در هر دو صورت شما باید عزت داشته باشی. ان العزت لله هیهات من الذله، یعنی همیشه باید حق با شما باشه. سازش هم که میکنی در این سازش کردنت هم حق داشته باشی، عزتمندانه سازش کن که ببین حق با من بود که الان باید سکوت کنم، الان باید بجنگم، حق با من بود، به ما حمله شده، باید دفاع کنم، حق با ماست. عزتمندانه دفاع میکنی. مگه هر کسی که میجنگه صلح نمیکنه عزت داره؟ نه. آمریکا به ما حمله کرده، اسرائیل به ما حمله کرده، اینا عزت دارن چون دارن میجنگن؟ نه، ذلت دارن، حق با اینا نیست. عند الله باید نگاه کرد ببینیم عند الله چجوری ماجر، چون ان العزت لله جمیعا، همه عزت مال خداست، شاخص عزت حقه. میخوای ببینی که اونی که داره میجنگه عزتمندانه داره میجنگه یا ذلیلانه داره میجنگه، ببین با حقه یا با حق نیست. خب نتیجه جنگ چی میشه؟ این دخالتی در عزت و یا ذلت نداره. حالا اگر عموم مردم همه عزیز شده، همه با حق شده، همه نترس شدن، گفتن برای ما هیچ فرق نمی کنه چه اتفاقی میخواد بیفته. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیروا ما به انفسه. اگه یه قومی، یه ملتی اینا گفتن ما پی همه چی رو به تنمون مالیدیم، قید همه چیز رو زدیم، انتظار همه چیز رو داریم، حق با ماست، حق با ماست، چون حق با ماست استادگی میکنیم، مقاومت میکنیم. یک، امام زمانشون که غایب شده بود ظاهر میشه. دو، پیروز میشن. امام زمانشون که غایب شده بود به خاطر اینکه اینا اهل استقامت نبودن، هنوز یه چیزایی برای دست دادن داشتن، خالص نشده بودن، یه چیزایی میترسیدن، یه جاهایی کم میآوردن، تو دلشون خالی میشد. امام زمان علیه السلام خدا نگه داشته جهان رو بر از عدل و داد کنه. خب نگاه میکنه ببینه یارانی که اینا پای کار وایسن تا آخرش وایسن، آخرش نه آخر دنیاشون، ممکنه یه کسی بیاد بگه من تا پای جان وامیسم، نه این نه. چرا نه؟ برای اینکه باید تا آخر امتحانات وایسی، نه تا آخر جانت. ممکنه جانت زودتر گرفته بشه، یه امتحانات دیگه هنوز مونده که تو اون امتحانات رو هنوز نگذروندی. اگه به اون امتحانات میرسیدی قبل از این که جانتو بدی، کم میآوردی. اینجا میفهمیم که خدا تو قرآن که میفرماید که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، خدا امتحان گرفت از حضرت ابراهیم، فاتمهن، هر چی امتحان بود گرفت، تمام امتحاناتو ازش گرفت. ما خیال میکنیم جون دادن این مثلا آخرین امتحانه، نه، از هیچی نترسیدن آخرین امتحانه، نه جون دادن. این دوتا با هم فرق داره. ممکنه از هیچی نمیترسی، هنوز جونم ندادی. ممکنه جون دادی، اما اگه جون نمیدادی یه امتحان دیگه پیش میامد، کم میآوردی، تو دلت خالی میشد. بعضیا حاضرن جون بدن اما پول ندن، میگه مال است نه جان است که آسان بتوان داد. این دوتا رو با هم یکی نکنیم. حضرت منتظره یه یارانی پیدا بکنه که اینا امتحاناتشون رو پس بدن و پس داده باشن همه ی امتحاناتو، چون اوضاع و احوال به یه سمتی میره. مثال بخوایم بزنیم، همین مسائلی که برای خودمون پیش اومده تو کشورمون. یه موقعی ما میگفتیم پیروز شدیم، ما مثلا چی فلان تو انقلاب که کردیم و مثلا خب بعد جنگ شد، گفتن حمله شده به ما، حمله زمینی شده، عراق حمله کرد. خب این یه چیز جدید شد. خب یه انقلاب که علیه شاه باید شاه بیرون میکرد، خودش کاری بود. همونجا هم که خب باورمون نمیشد که حالا بشه، ولی شد دیگه. حالا بعد جنگ شد، یهوی عدد تو دلشون خالی شد، ای داده بیدار حالا چیکار کن. بعد همه دنیا پشت صدام بود، یهو باز تو دل آدم خالی میشه، ای بابا همه ما در مقابل همه دنیا وایسادیم. حالا امتحانات ببینید مدلاش فرق میکنه، مدل ترسوندنا فرق داره. آدم ها هم همشون تو چیزای یه چیز نمیترسن، هی مرحله به مرحله با هم متفاوت میشه. بعضی تو یه جاش میترسن، یه دیگهش نمیترسن. خیلی ها ممکنه هم مردن نترسن، از شهید شدن نترسن، اما میگه مثلا فرض بکنید از مجروح شدن میترسن. خیلی ها بودن که از جبهه که 8 ساله جنگ 8 ساله میگفتن که ما از اسیر شدن میترسن. من میگو هر جوری شده نمیذارم من اسیر بشم، کشته بشم اسیر نشم. بتونیم اینا رو از هم جدا کنیم، مردن با ترسیدن و امتحان نهایی ترسیدن است تو ابعاد مختلفش. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، آزمایش کرده حضرت ابراهیم و خدا با چیزهای مختلف. خب ببینم کجا کم میاره، تو دلش خالی میشه، هول میکنه، میترسه. آره خیلی ها تو زندگی میگن حاضریم بمیریم این شرایط رو تحمل نکنیم. آره زجکشمون میکنیم. در روایت امام صادق علیه السلام فرمود والله قد قرب هذا الامر 3 مرات، 3 مرتبه ماجرای ظهور حضرت قرار بود اتفاق بیافته، نزدیک شد که حضرت یعنی ظهور کنه. حضرت ظهور کنه یعنی چی؟ یعنی جهان پر از عدل و داد شه، نه اینکه امام زمان ما که هنوز به دنیا نیامده اون موقع ظهور کنه. یعنی هذا الامر یعنی پر شدن جهان از عدل و قسط. 3 مرتبه قرار بود که این اتفاق بیفته تا زمان امام صادق علیه السلام، ولی به خاطر اینکه شماها ضایع کردید، یعنی کم آوردید، عقب نشینی کردید، نه مسئله بیرونی ها، مسئله درونی. تعبیر چی بود تو روایت؟ فعزعتمو ها فأخره الله، خدا هم تأخیر انداخت. یعنی همه ائمه اومده بودن که همین کاری رو انجام بدن که امام زمان علیه السلام میخواد انجام بده. ما خیال میکنیم که اونا مثلا بلد نبودن دنیا رو پر از عدل و داد کنن، فقط امام دوازدهم بلده که جهان رو پر از عدل و داد کنه. بنابراین اونا گفتن خب ما که بلد نیستیم و باید صبر کنید، منتظر بشید تا امام زمان بیاد، چون کلاسش بالاتر از ماست، مثلا او جهان رو پر از عدل و داد. اینجوری نیست که، همشون این صلاحیت رو داشتن، مردم زمانشون این آمادگی رو نداشتن. فأزعتموها، شماها ضایع کردید این مسئله رو، این ماجرا رو کم آوردید، ترسیدید، کم آوردید. یعنی یه امتحاناتی پیش اومد، اون حاکم جور، اون ظالم زمان یه تهدیدی کرد، شما نسبت به تهدید او عقب نشینی کردید، تو دلتون خالی شد، خودتون رو باختید. خب خدا چی کار کنه؟ نصرت مال خداست، فتح و پیروزی مال خداست، عزت مال خداست، همش مال خداست. خب شما همه تون اینجوری باشید تا بهتون برسه. خب وقتی با خدا باشی مشمول همه اینا میشی. ان الله لا یغیر ما به قوم. این آیات یا آیاتی نیست که ما تعبدی بخونیم و بریم و رد شیم، نه، باید بفهمیم داره چی میگه خدا. چجوری میشه که یک قومی پیدا بشن که خدا اینا رو دوست داشته باشه، اینا هم خدا رو دوست داشته باشن، رابطه طرفینیه، یعنی اینا از هیچی نترسن، معناش اینه، این خدا، خدا چیزی میترسه نه. امتحان الهی از اینا گرفته شده. یه روایت داریم که ان احادیثنا صعب مستصعب، احادیث ما اینا پیچیدگی‌هایی داره، هر کسی نمی‌فهمه ما داریم چی میگیم. لا یفهمه الا ملک مقرب او نبی مرسل. نمی‌فهمه این حدیث‌های ما رو، یعنی به عمقش نمی‌رسه، مگر ملک مقربی باشه که تقرب به خدا پیدا کرده که بتونه بفهمه. ملک هم غیر از فرشته است، میتونه از انس باشه، میتونه از جن باشه و از ملائکه مقرب شده. او نبی مرسل، یا پیغمبری که رسول باشه، رسول خدا باشه. او عبدون، یه بنده ای. امتحن الله قلبه للایمان. تعبیر رو ببینید، خدا قلبشو امتحان کرده برای ایمان. عبدون امتحن الله قلبه للایمان. مدل های مختلف داره این روایت، پیداش کنید. قلبش رو خدا امتحان کرده. خوف و ترس کجا میاد؟ تو دلش میاد. تو دلش میگن خالی شد، یا خودش رو باخت، دلش لرزید. خدا دلش رو امتحان کرده برای ایمان. ایمان یعنی آرامش، یعنی نترسیدن، یعنی خاطر جمع بودن. تکون نخوردن. امتحانش کرده دیده نه این نمیترسه. یه دونه اینجوری پیدا شد، شد امام خمینی رضوان الله تعالی. یه دفعه برگشت گفت والله تا کنون نترسیدم. چرا اینو گفت؟ برای اینکه رابطه مستقیم داره با ایمان. ترس ایمان، وحشت انس ایمان. لا یونسنک الا الحق، لا یوحشنک الا الباطل. هیچی نترس جز از باطل. به هیچ چیز آرامش نگیر، انس نداشته باش، ایمان آرامش جز حق. آرامشش کسی از حق بگیره، چون حق با منه، آرامه تموم. باطل نیست، باطل باید بترسه از اینکه حق نیست، اون باید بترسه. فلزا میگفت در مقابل شیطان وایسا، نه ترس، جوری وایسا که اون بترسه از تو. چنان بیزن تو گوشش، اون بره سازمان ملل شکایت کنه، وانسا اون بزنه تو بری شکایت کنی. اینجوری نترس. تو جوانیش دو حوزه علمیه، مدرسه فیضیه اونجا زمان شاه، یه سرهنگی میاد، مست کرده، مست بوده، شراب خورده بوده، مست شده بوده، میاد وسط حوزه تو حیاط، شروع میکنه دریوری گفتن و فوش دادن به همه طلبه ها، اینا همه رو فوش بود. همه خلاصه سرهنگ فلان نا. زمان شاه حاکمه یکی دیگه از اینا طلبه بنده خدا، اومده همه رو کشته به فوش. امام تا میبینه اینو، ولی یه جوان بوده، طلبه جوان، میاد سمتش، میزنه تو گوشش. حالا همه در میرن، این میره تو حجره، اون در میره، میره تو اون سوراخ، اون قایم میشه که این نیاد یه وقتی ها، مثلا این میره سمتش، میزنه تو گوشش. نباید این کارو میکرد. چی میشه آخه؟ چی شد؟ هیچی نشد. اگه چیزی شده بود که دیگه نمیموند که بخواد انقلاب کنه، که اگه چیزی شده بود، الان یه چیزی شده بود. اونایی که جیگر نذاشتن اونا چی شدن؟ همهشون الان مردن، هیچ کدومشون هم بیشتر از امام فکر نمی کنم عمر کرده باشن، و بیشتر از امام هم این خدمات و اون نمیدونم چی و منشأ اثر بودن و هیچ کدوم در این حد. امام زمان علیه السلام منتظر ما ببینه که ما امتحانات مختلف که قرار میگیریم، چرا شیطان زورش از خدا کمتره؟ برای اینکه شیطان و شیاطین انس و جن همیشه یه چیزی برای ترسیده دارن، یه جایی کم میارن. اینا دو دو تا چهار تا است. محاسبه علمیه، شعار نمیدیم که، نمیخوایم، میخوایم اون شعارایی که داده شده رو معنا کنیم. آقا این حقیقته، اینا کار علمیه. بعضیا فکر میکنن که تمام نمیدونم محاسبات اینها و تحلیل های سیاسی اجتماعی اینها باید بر مبنای مادیات باشه. اینو واقعی میبینن، در حالی که اینجوری نیست. خدا تمام پیامبرانشو فرستاده که به ما بگه اینجوری نیست، دارید اشتباه میکنید، تحلیلگران و نمیدونم محاسبه گران مادی دارید اشتباه میکنید، اصل کارو ندیدید و اون مسئله روحیه است، جربوزه است. حالا ما میگیم تعبیر جربوزه البته یه معنای دیگه داره، ولی تو علم اخلاق که منفی هم هست، ولی اینجا ما تو محاورات جنن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از هیچی نمیترسن. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، دید نه این از هیچی نمیترسه، بگن میگیریم تو آتیش میندازیم، خب بنداز. وقتی میخوان بندازنش تو آتیش، ملائکه فرشته ها اجنه اینا میان میگن که میخوای کمکت کنیم به دادت برسیم، میگه نه نمیخوام. خیلی حرفه، همه امتحانا رو ازش خدا گرفته، دید نه این صلاحیه. انی جاعل و کف للناس اماما، بعد فرمود که من تو رو امام قرار دادم، تو از هیچی نمیترسی. امام زمان یه همچین آدمایی رو میخواد، عین خودش. اگر میخواست به کمتر از خودش راضی بشه، این همه بودن هستن در طول تاریخ، یه آدم های این خودش از هیچی نترسن، خوف نکنن. او مدینتون حسینه سوئل و عیوش مدینتون حسینه قال القلب مجتمع، برگشت به قلب، یعنی کسی که قلب المجتمع یعنی خاطرش جمعه، مجتمع یعنی جمع. آدمی که هیچ وقت نمیتونی شما خاطر اینو از جمع بودن در بیاری، همیشه خاطرش جمعه، میگه میدونیم چی میشه؟ میگه هیچی نمیشه. نمیتونی اینو شلش کنی، بترسونی، سستش کنی. سستی ها به خاطر ترسیدن هاست. القلب المجتمع خاطرش جمعه، دلش قرصه. حالا چقدر ما باید رو این کار کنیم خودمون؟ و پیروزی و فتح هم تو همینه. چرا؟ چون شما میخوای در مقابل کی پیروز بشی؟ اونایی که مثل خودتن، که اونایی که شما با همین تو یک حزب و گروهین، الا ان حزب الله، شما همتون جزو حزب الله، هم الغالبون، غالبونشو، غالبه بر چی میشن؟ غلبه بر کی و چی و کیا پیدا میکنن؟ بر اونایی که اینجوری نیستن. یه مسابقه است دیگه تو دنیا، یه مسابقه است. مسابقه دو، میخوام بدویم ببینیم هر کی زودتر خسته بشه خب اون کم میاره دیگه، عقب میمونه. اون که خسته نمیشه میره پیروز میشه. نصرت و یاری و فتح و ظفر و غلبه و انتم الاعلان، بالاتر بودن و اول شدن و اینا همش همینه دیگه. خب اونی که کم نمیاره اول میشه، اعلان. هو الغالبون، غلبه پیدا میکنه. اونی که کم میاره تو چی کم میاره؟ اینجوری باید آدم اینو توجه کنه تو تحلیل ها. اگر میخوای واقعی تحلیل کنی، واقعی باید انسان رو بشناسی. میخوای تحلیل سیاسی واقعی ارائه بدی، باید انسان رو بشناسی، بدونی که مسئله اصلی چیه. میخوای تحلیل نمیدونم اجتماعی ارائه کنی، باید انسان رو بشناسی. ای برادر، تو همه انگیزه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. انگیزه مهمه، چقدر انگیزه داری، تا کجا این انگیزه رو حفظ میکنی. گاهی اسمشو بذاریم روحیه. چقدر مصممی، بهش میگیم استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقامت یعنی چی؟ منهای انگیزه، منهای تصمیم، عزم. فاذا عزمت فتوکل علی الله. تصمیمو بگیر دیگه، باقیشو ولش کن، چی میشه چی. توکل علی الله، هر چی میشه، فرق نمیکنه، هر چی میخواد بشه. داریم انشالله به این مراحل نزدیک میشیم. امام وقتی اومد تو این مملکت انقلاب کرد، لقد قرب هذا الامر، نزدیک این بود که امام زمان ما ظهور کنه. ولقد اذعتمو ها، ما هممون کم آوردیم، عقب افتاد. فأخره الله، خدا تأخیر انداخت، کم آوردیم. مجبور شد امام جام زهر رو بنوشه. گفت من جام زهر رو می‌نوشم. خب این که اسمش ذلت نیست، تشخیص داد حق اینه. الان حالا که آمادگی ندارم، کار رو موشک میکنه، اشتباه میکنه، کار رو روحیه میکنه، انگیزه میکنه. همونایی که دارن موشک رو پرتاب میکنن میگن مردم دارن تو خیابونا، ما تو میدون، اونا تو خیابونا دارن به ما انگیزه میدن، انگیزه ما رو تقویت میکنن، ولی ما کم میآوردیم، خسته میشدیم. ما داریم از حضور مردم تو خیابونا نیرو میگیریم، انرژی. اینا تو محاسبات اهل دنیا، اینا واقعیته. چرا نباید بیاد؟ چرا نباید تو محاسبات دخالت پیدا بکنه؟ اصل کار ایناست. چرا اینقدر فرمودن دعا مهمه، اثرگذاره، نتیجه بخشه؟ دعا، دعا آخه چی؟ ما میگیم دعا همین، من بگم خدایا مثلا رزمندگان ما رو مثلا پیروزشون کن، خدایا کفار رو ذلیل کن. خب این چیزی نیست، یه حرفه، یه هواییست که واقعا اگه فقط همین باشه. بله همینه، دعا یعنی انگیزه‌ای که شما پشت این داری که اینو طلب میکنی. طلب، طلب یعنی انگیزه، یعنی خواستن. دعا یعنی خواستن، نه یعنی گفتن. دعا کنید یعنی با همه وجودتون بخواید، نشه ماجرای اونی که گفت میخوام 6 روز برم مسافرت ولی میشه قصد 10 روز کنم. خیال کرد قصد کردن فقط گفتنه که من بگم به یک کسی. یک کسی اومد یه غذای آورد برای یک کسی که نیازمند بود، بهش داد، اینم شروع کرد خوردن، خورد و خورد و خورد و بعد پاشد بره. گفت لااقل یه دعا میکردی برای ما، یه تشکری میکردی از ما. گفت من ندیدی خوردم. گفت خوردی خب تشکری، یه دعایی. گفت من نمیدیدی میجویدم. گفت چرا، اینا رو دیدم. دیگه منتظر چی هستی دیگه؟ دیگه من باید بخورم، خوردم، جویدم، اینو میره شکرشو دارم به جا میارم دیگه. شکر نعمت یعنی بهره بردن درست، صحیح، به جا، به موقع از اون نعمت. خب من دارم استفاده اون شما آوردی من بخورم، منم دارم میخورم، این شکرشه دیگه. خب دیگه چه شکری کنم دیگه؟ منتظری که یعنی عقلت تو گوشته یه صوتی هم از دهان من در بیاد که بگم آه تشکر میکنم، به گوشت بخوره پرده سماخ گوشت، هم که دارم میخورم یعنی تشکر میکنم. یا لازم نیست حتما میگم آقا دست شما درد نکنه، اینو زحمت کشیدی آوردی، زیادی نباید بخورم البته دیگه نیاری. همی که دارم میخورم دارم تشکر دیگه. منتها خب ما ضعیفیم دیگه، ضعیف، عقلمون تو چشممونه، تو گوشمونه، باید بشنویم یه چیزی، باید ببینیم. بخونید حدیثو. غنا و العز یجولان، یعنی چی؟
بی‌نیازی و عزت به هر طرف می‌گردند و چون به جایگاه توکل دست یافتند در آنجا قرار می‌گیرند.
قرار می‌گیرند. عزت و غنا، بی‌نیازی. یعنی هیچ چیزی نخواد، فرق نمیکنه براش چی میشه. اگر تعداد اینایی که براشون هیچی فرق نمیکنه که چی میشه، زیاد بشه، حضرت ظهور میکنه قطعاً و پیروز میشن بر اونایی که به غیر خدا توکل میدارن و به غیر خدا دل بسته. قطعا وعد الله الذین آمنو، اونایی که ایمان به خدا میارن، آمنو ایمان یعنی نترسیدن، دلشون اینا نمیلرزه، هیچ وقت دلشون نمیلرزه، آرام دل اینا قرصه، خاطرشون همیشه جمعه. چرا؟ چون ایمان به غیر خدا ندارن، ایمان به خدا دارن. خدا هم همیشه هست، بوده، خواهد بود، پیش خودشونه. انی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی. اسنا یعنی قرار بود امیرالمؤمنین جهان رو پر از عدل و داد کنه. حضرت زهرا سلام الله علیها میفهمند قرار بود امیرالمؤمنین جهان رو پر از عدل و داد کنه. خب مردم غیر امیرالمؤمنین و بر امیرالمؤمنین ترجیح دادن. چرا ترجیح دادن؟ خاطر اینکه میدیدن امیرالمؤمنین غیر حق، اینا هم غیر حق رو میخواستن، از حق میترسیدن. کسی میتونه بگه من فقط حق طلبم که از هیچی دیگه نترسه، دلش فقط به خدا قرص باشه؟ این میتونه بگه که من برام هیچ اتفاقی برام فرق نمیکنه، هر چی میخواد بشه بشه، چی میشه بشه، هر چی میشه، چه فرقی میکنه چی میشه؟ فتح و پیروزی مال اینه. خلف، بله، مسئله قیام قائم هم مطرح فرموده. یعنی قرار بود امیرالمؤمنین جهان رو پر از عدل و داد، خب نخواستن، نکردن، نبودن، از اطموها مردم ضایع کردن مسئله رو، کم آوردن. ترسیدن. آقا این ترسیدن چقدر بده. ترسیدن مقابل ایمان دیگه. ایمان یعنی نترسیدم. هر سه آیه رو مربوط به یاران امام زمانه که در آخر الزمان یه عده‌ای میان، اینا اینجوری هم بخون رو باید توبا لشیعت قائمنا المنتظرین لظهوره فی غیبت، خوشا و حال شیعیان ما که در غیبت امام زمان ما هستن و منتظر ظهورش و ازش اطاعت میکنن وقتی ظهور کنه. اینا اولیاء خدا هستن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوشا به حال صابرین فی غیبته، توبا للصابرین فی غیبته، متقین علی محبتهم والذین یؤمنون بالغیب اولئک حزب الله، حزب الله، فان حزب الله هم المفلحون. خب امید داریم که انشالله مردم ما به اینجا برسن و در زمان ما انشالله این اتفاق بیافته که جهان پر از عدل و داد بشه و حضرت ظهور کنه. امیدواریم، یعنی ناامید از رحمت خدا نیست. لا تیأسوا من روح الله. امید داریم، یعنی به خدا امید داریم. حواسمون باید باشه که چی داریم میگیم. امید داریم یعنی امید داریم که ما الهی بشیم، به جایگاهی برسیم که از اولیاء اللهی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هستند بشیم. اگر کسی بگه من نه، من این امیدو ندارم، امید به ظهور نه یعنی امید به این که بیرون اتفاقی بیافته، بیرون بعد از این که تو درون اتفاق افتاد خود به خود میافته، نه، امید به درون دارم که در درون من و اطرافیان من قو انفسکم و اهلیکم نارا، تغییر و تحولات درونی به وجود بیاد و بیافت. به این امید نداشته باشی یعنی ناامید از رحمت خدا هست. بگی من از اولیاء خدا باشم، اولیاء خدا 14 تا بودن، تموم شد، درش هم بسته شد، این آدمه؟ این آدم نیست، شیطانه. دل امام زمان از دست اینا خونه. که میگن یه چند تا آدم بودن، باقی دیگه این حرف ها مال صهیونیست هاست که میگن فقط ما صهیونیست ها آدمیم، باقی مردم دیگه باید در خدمت ما باشن و برده ما باشن و اگه باشن، نباشن هم باید حذفشون کنیم. نمیگن بکشیم، میگن حذفشون کنیم. که یه وقت کسی بهشون نگید شما ها قاتلین، حذفشون میکن. ما هم صهیونیست داریم، عقیده صهیونیستی تو شیعه هم هست که آدم شدن راهش بسته است و یه عده مردم دنیا هم باور کردن که باید در خدمت صهیونیستا باشن. صهیونیستای واقعی اونای میگن که خونیه، مسئله خونیه، کسی هم نمیتونه وارد بشه بگه من عقیده شما عقیده ای نیست. عقیده سر جاش هست ولی رابطه خونی هم هست، یعنی باید طریق زاد و ولد صهیونیست باشه. یه کسی از بیرون بیاد همه جوره بگه من با شما هم، میگن نه، تو جز اونایی هستی که باید ازت کار بکشیم، برده ما هستی. همه اونایی که دارن از خون صهیونیستا نیستن اما دارن خدمت میکنن به صهیونیستا، اینا همه برده صهیونیست محسوب میشن. از نگاه صهیونیست‌های واقعی، چون همخون اونا نیستن که، نجات پرست یعنی اینجوری هم. تو شیعه هم داریم نجات پرست که میگن 14 تا معصوم اینا آدم بودن، آدم شدن و دیگه باقی انسان ها آدم شدن راه نداره، برای آدم شدن راه بسته است و اومدن خدا اینا رو خلق کرده برای اینکه برده اینا باشن. تفکر صهیونیستی نجات پرستی با هیچی جور در نمیاد، با هیچ کجای آیات، روایات، خودشناسی، خداشناسی، امام شناسی. ولی با تنبلی جور در میاد، با روحیه شیطانی و راحت طلبی که ما میشینیم تا اونا خودشون باید بیان کار رو انجام بده. خب میشینیم یعنی با آب آتش نمیزنیم دیگه، با حفظ ترس هایی که داریم، نقاط ضعفی که تو قلبمون هست، ضعف ایمانی که داریم، با اینا جور در میاد. اینا رو حفظ کنیم. آدم میخواد که وضعیت موجودش رو حفظ کنه دیگه، حرکت معونه داره، هزینه داره. میگه دست به من نزن، من الان آرامم. آرامش منو چرا به هم میریزی؟ یه حقوقی دارم، یه درآمدی دارم، یه نمیدونم زندگی برای خودم درست کردم، یه موقعیت ثابت و مشخص و یه میاد میخوریم زندگی میکنیم، نه دست به ترکیم داریم، داریم آرامش داریم. این آرامش منو میخوای تو به هم بزنی؟ تمام انبیاء الهی اومدن که این آرامش ما رو به هم بزنن. برای همین همه با اینا دشمنی میکردن. برید ببینید قرآن راجع به مردم و برخورد مردم با انبیاء الهی چی میفرمد. هر پیغمبری رو میفرمد ما فرستادیم، اینا تکذیبش کردن. برو به کار، تمام داریم زندگی میکنیم، آرامش داریم، آرامش ما رو داری به هم میزنی. همه ی انبیا اومدن بگن آقا این آرامش موقتی، به درد نمیخوره. دنیا یعنی آرامش، آرامش که از دنیا میگیری این رفتنیه. دنیا نه یعنی طبیعت، نه یعنی اون آرامشی که داری از دنیا میگیری، از پول میگیری، از خونه میگیری، از ماشین میگیری، از هر چیزی داری میگیری، اینا همش فانیه، یعنی رفتنیه، موندنی نیست. اینا کاذبه، آرامش های کاذبه، تمامش جهنمه. تا وقتی احساس و آرامش داری متوجه نمیشی تو جهنمی. به محض اینکه آرامش رو ازت بگیرن بعد میبینی هیچی نداری تو جهنمی. اومدن که به ما آرامشی بدن و ایمان بدن، ایمان به خدا بدن. تنها آرامشی که باعث میشه که انسان بهشتی بشه ایمان به خداست، که هیچ وقت زائل نمیشه، بقا داره، دوام داره. اگر خدا رو بشناسی و به خدا ایمان بیاری و اعتماد کنی، خدا همیشه هست. ولی هر چیز دیگه غیر از خدا بهش ایمان بیاری ازت جدا میشه، میشه جهنم وقت. این خلاصه کار و پیام انبیا و اولیاء خداست که اومدن این کار رو انجام بدن. منتها چرا مردم با اینو مقابله میکنن؟ چرا مقابله کردن؟ چرا اینا رو یکی یکی کشتن؟ برای این که میگفتن فعلا ما الان آرامش داریم، دست به ترکیب ما نزنید، داریم زندگیمون رو میکنیم دیگه. داشتیم زندگیمون رو میکردیم، کاری هم به آمریکا نداشتیم، کاری هم به اسرائیل نداشتیم، چرا هی انگولک کردیم؟ چوب تو لونه زنبور، حالا هرچی به اینا بگو که آقا نیومدیم تو دنیا که دل خوشه به غیر خدا بمونیم، اومدیم که بریم و با ایمان به خدا بریم، اومدیم کسب ایمان کنیم و به دست آوردن ایمان به خدا متوقف است بر از دست دادن ایمان به غیر خدا. باید حرکت کنی، به هم بریزی، حرکت درونی، سیر و سلوک، تا جوونی، تا نیرو داری، تا قدرت داری، تا اعصابت قویه، به هم بریزی بهتره. یه خورده سنت بره بالاتر به همت بریزن سکته میکنی، تحمل به هم ریخته شدن رو دیگه نداری. یا بجوم بجوم، خودت استقبال کن. چرا استقبال نمی کنی؟ حالا استقبال نمی کنی، حالا اومدن دیگه انبیاء الهی دارن وادارت میکنن دیگه، خب لااقل همراهی کن. چرا همراهی نمی کنی؟ آقا میخوای همراهی هم نکنی، بشین به تمر زندگی تو کن دیگه، مقابله نکن. چرا می جنگی با این اولیاء خدا؟ چرا مخالفت میکنی؟ خود به تو چه، اون میخواد زندگیشو برو یه برای خودت بله یه جای گوشه یه. خیلی اینجوری هم میگه به من چه، می رفته یه گوشه یه خودش بود زندگیشو میکنه، زندگی آرام، میگه ما داریم خود خودمونی هر داری حرف انبیا میزنی دوباره باز میخوای شلوغش کنی ها. این حرف انبیاست که آقا آرامش تو دنیا پیدا نمی کنی، حرف انبیاست. هر جا بری ناآرامیه، هر جا بری همینه. الان داره تقش در میاد دیگه، خیلی جاهای دنیا که اینا خیال میکردن آرامش دارن، قیمت نفت رفته بالا، قیمت بنزین رفته بالا، قیمت کوفت و زهرماری که میخوردن رفته، رفته بالا، همینجور داری میره بالا. کود کوفت نه، یعنی کود رفته بالا.